أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث راجع بقيام متصل بركوع به اینجا رسید که عرض کردیم ما دلیلی بر لزوم قیام متصل به رکوع پیدا نکردیم و امر به رکوع اطلاق شامل این فرض می شود که شخصی فراموش کرد رکوع کند تا نشست، بعد یادش آمد رکوع نکرده است، برمی گردد به شکل متقوس به حال رکوع قیامی، قیام نمی کند، با همون حال تقوس به رکوع برمی گردد. عرف می گوید راکعون. به قول امام اگر یک شخصی در همین حالت باشد عرف می گوید راکعون. نمی پرسند که آیا قائم بود و رفت به رکوع یا جالس بود و برگشت به این حال رکوع، یا شجرتون راکعه، ممکن است از ابتدا این درخت خمیده باشد، یا مولودون راکع شاید از ابتدا خلقت خمیده باشد. و به قول مرحوم آقای بروجردی عمده دلیل اجماعه که این هم ثابت نیست. نقل شد که امام هم در بحث در تدریسشون مناقشه کردن در اجماع، به همون مناقشه‌ای که آقای بروجردی دارن، و خلاصه این مناقشه اینه که محقق و امثال ایشان که میگوین قیام به اجماع علما رکن است، نگفتن قیام متصل به رکوع، القیام رکن عند علماء الاسلام. قطعا قیام در تمام نماز رکن نیست، قیام فی الجمله رکن است. از کجا بفهمیم که مراد این بزرگان قیام متصل به رکوع بوده است؟ شاید قیام حال تکبیرت الاحرام باشد. بله، بدون ادعای اجماع در مفسود هست، در سرائر هست وجوب قیام قبل از رکوع. مثلا در مفسود جلد یک صفحه صد اینجور داره: داره که وقد قیل انه اذا لم یقدر علی الوقوف به مقدار زمان صلاته جاز ان یصلی جالسا، وقد روا اصحابنا انه اذا لم یقدر علی القیام فی جمیع الصلات قرأ جالسا فاذا اراد الرکوع نهض و رکع عن قیام. شبیه این رو شیخ در نهایه هم دارن، عرض کردم ابن عدیس هم در سرائر دارن. خب این شاید مستند به همون صحیح حماد باشه که آی سیستانی هم مطرح میکردن که در نماز نافله فرمود که اگه نشسته نماز میخونی آخر سوره برخیز و ختم کن سوره را با حال قیام، بعد به رکوع برو. که ما اشکال کردیم گفتیم معلوم است مربوط به این باشه که قیام متصل به رکوع میخواهد موجود بشود، شاید به خاطر این است که آخرین جزء سوره را با حال قیام بخواند تا مرتبه ای از فضیلت نماز ایستاده را در این نماز مستحب درک کنه. به هر حال ما یک مطلب رو میتونیم بگیم، و اونی که اگر شبهه انصراف داشتیم در صدق عرفی رکوع، که عرفاً شک کردیم که وقتی به یک شخصی که وظیفش نماز ایستاده است میگن ارکع، شاید انصراف عرفیش به رکوع انقیامن باشه. اگر شک بکنیم نوبت برسه به شبهه مفهومیه قیام و اصل عملی در رابطه با آن، طبق برخی از مبانی ما قاعده اشتغال جاری میشه. ما در شبهات مفهومیه میگفتیم گاهی حال مولا مساوی است با عبد، به نحوی که مولا به ما و مولا و مقنن اعرف نیست به معنای یک لفظ از عبدش، ولی گاهی مولا اعرف است به معنای اون لفظ از عبدش. در جایی که مولا اعرف باشد بلا اشکال ما میتونیم به اصل عملی رجوع کنیم، اصل براءت جاری کنیم. مثل اینکه مولا گفته لا تکرم الفاسق، نمیشه این مولا بگه من نمیدونم مقصودم چیه، مقصودم گناهکاره یا مقصودم مرتکب کبیره است. مگه میشه مولا تو حکمی جعل کنی ندونی موضوع جعل چیه؟ تیمم سعیدن طیبا، نمیدونم مرادم از سعید مطلق وجه الارض یا خصوص خاک، مگه میشه ندونی؟ خودت جعل کردی این حکم، نمیدونی موضوع جعل چیه؟ اینجا خب مفهوم سعید رو نمیدونیم، مفهوم فاسق رو نمیدونیم، رجوع به براءت میکنیم، میگیم براءت جاری میکنیم از لزوم تیمم تراب، یا براءت جاری میکنیم از حرمت اکرام مرتکب صغیره. ولی گاهی نه، یک مفهومی است که مولا و عبد نسبت به آن علی حد سوا هستند به نظر عرف، مثل اسماء اماکن مثال میزدیم. منا، شارع میگه اذبح فی منا، حالا لازم است به ما و شارع و مقننون بداند که این دامنه کوه اطراف منا جزء مناست، این ربوه که بین منا و وادی محصر هست که مقدار برآمده است که خیمه های ایرانی در اونجا هست، این جزء مناست. مولا ممکن است در جواب به ما بگوید بروید از عرف محل بپرسید. ما وقتی میگیم اذبفی منا، یعنی اذبفی مکان یصدق علیه منا عرفن. اینجا ما معتقدیم در شبهه مفهومی منا نمیشه اصل براءت جاری کرد، چون در واقع معالش به شبهه مصداقیه موضوع حکم شارعه. چون شارع گفته اذبح فی مکان یصدق علیه منا عرفن، و ما شبهه مصداقیه داریم در این مأمورون به شارعه. واقع منا موضوع نیست که برخی مثل آی سعد فکر میکنن که اگر منا در این محدوده 20,000 متری باشد، مولا نظر کرده است به اون محدوده 20,000 متری، گفته است اذبح فی هذه المحدوده، و اگر منا محدوده 30,000 متری باشد، مولا نظر کرده است به اون 30,000 متر و گفته است اذبح فی هذه المحدوده، که در واقع نمیدونیم مولا موقع امر به ذبح ملحوظ در ذهنش مساحت 20,000 متری بود یا مساحت 30,000 متری. بعد میگویند براءت جاری میکنیم از امر شارع به ذبح در اون محدوده 20,000 متری که تزریق زائد می آورد. نه، این خلاف ظاهره، این فرمایش بحوث درست نیست، خلاف ظاهره. ظاهر اذبح فی منا اینه که مایستق علیه منا عرفن، مولا چه بسا به ما و مقننون، و مولا نمی داند که منا 20,000 متر است، 30,000 متر است. از مولا هم بپرسیم می گوید من هم مثل شما باید برم از عرف محل سوال کنم. مثال می زدیم، می گفتیم که نوعاً در این موارد اختلاف تعابیر و لغات رفع شبهه نمی کنه و لذا شما نظر می کنید که من در سفر آب نمی خورم مثلا. حالا اگه نظرت منعقد بشه، شک می کنید این مایعی که یک مقدار در او شکر ریخته شده آب یا شربته؟ کسی میتونه به شما بگه آقا چرا شک میکنی؟ شما خودت قانون گذاشتی که لله علی ان لا اشرب الماء فی هذا السفر، چطور موضوع حکم و قانون خودت رو نمیدانی؟ میگید آقا من گفتم اون چرا که عرفن آب هست نمیخورم، من چی میدونم عرف این آب میگه یا نه. و شاهدش هم اینه که عرض کردم لغتها رو هم عوض کنید شبه مفهومی عوض نمیشه. ترکی بگی، عربی بگی، انگلیسی بگی و هر لغتی بگی لله علی ان لا اشرب الماء، باز میبینید انطباقش بر این مایعی که مشتمل بر آب و مقداری شکر است که نمیدانیم عرف به او آب میگوید یا شربت میگوید، انسان شک میکند چون اصلا واقع واضحی ندارد که مولا آن را تصور کند یا نزد کننده آن را تصور کند بدون ابهام، فقط در ابراز مقصودش به مخاطب ابهام باشد. نه خیر، برای خود مولا و خود ناظر که انشاء نظم می کند هم در ذهنش ابهام هست. حالا اگر این رو ما تطبیق کنیم بر مقام، بگیم مولا گفته ارکع یعنی افعل ما یسلق علیه الرکوع عرفا، مولا در اون حال چه بسا به ما هو مولا لا به ما هو عالم بالغیب، اگر ازش سوال بشه که مولا کسی نشسته با حالت تقوس برمیگرده به رکوع، این رکوعه؟ چون علما اختلاف دارن، یه عده میگن رکوعه یه عده میگن رکوع نیست. لولا این که مولا عالم به غیب است، ممکن است بگوید من فکرش را نکرده بودم، من گفته بودم بعد از حمد و سوره واجب است رکوع، اما رکوع چیست عرفاً تحلیل نکرده بودم. نسبت مولا و عبد در مفهوم رکوع علی حد سوا است، بیش از این ما دلیل نداریم و علم غیب شارع مقدس ما در خطابات اشراق بشود و اعمال بشود قرینه می خواهد. این مقتضای بناء عقلا نیست که ما بگیم مولای ما فرق می کند با موالی دیگر، او عالم به غیب است پس خطابش متکفل واقع است که علم غیب با آن می رساند. این عقلایی نیست. نه، به ما یسلق علیه الرکوع بداند که در رکوع سبق قیام معتبر است عرفن یا معتبر نیست، یا در اون مثال منا سفخ الجبل منا هست یا منا نیست، لزومی ندارد مولا علم غیبش را اعمال کند، دلیلی بر آن نداره. مولا امر کرده است به یک عنوان عرفی. ما مثال می‌زدیم می‌گفتیم یک شهرداری تازه اومده قم، بهش میگن خیابون صفائیه خیلی ترافیکه، میگه در خیابان صفائیه توقف دوبله ممنوع. بعد بهش میگن خیابون صفائیه از کجا تا کجاست؟ میگه نمیدونم. اینو دیگه باید، یا اگر براش قانون ببینیم کجاست، بریم از اون اداره اسماء اماکن بپرسیم از کجا تا کجا صفایی است. اگر عرف عامه باید بریم از مردم بپرسیم از کجا تا کجا صفایی است. ما مصلحت بود که این قانون رو اعلام کنیم و جعل کنیم، اما حد صفایی کجاست من فعلا نمیدانم. کاملا این عرفیه. رکوع عرفی تخشع است، چرا خصوصیت ندارد؟ فرق میکنه با مثال لا تکرم الفاسق. در لا تکرم الفاسق عرفی نیست بگیم لفظ فاسق خصوصیت داره. مولا میگه ما صدق علیه من صدق علیه الفاسق عرفن، این عرفی نیست. به مولا بگیم مقصودت از لا تکرم الفاسق مطلق گناهکار است یا خصوص کسی که گناه کبیره میکند، عرفیت نداره بگه نمیدونم، نمیدونم مقصودم چیه. سعید اصلا موضوع لهش معلوم نیست، مطلق زمینه و خصوص خاک. نه، عرض کردم لغت رو هم عوض کنید، در ما به جای ما بگید آب یا لفظ دیگری بگذارید، باز میبینید که انطلاقش بر این مایه‌ای که مقداری در روش شکر ریختیم مشکوکه. عملا اینطور نیست. شبه مفهومی ما شبه مفهومی آب هم هست، شبه مفهومی سو هم هست که ترکا میگن، شبه مفهومی واتر که انگلیسی هم میگن هست. بعضی از الفاظ فقط برای اینه که مقصود گوینده به مخاطب منتقل بشه و در این انتقال گاهی ابهام است در لفظ، مثل سعید، مثل فاسق. نه ببینید، وقتی مولا میگه تمامون سعیدن، لفظ سعید که موضوعیت نداره برای مولا، یا مقصودش اینه که باز روی زمین تأمل کنید یا روی خاک زمین تأمل کنید. عرفیت نداره به مولا بگه نمیدونم، نمیدونم من چی دارم میگم. حالا اجازه بدید مثال رو عوض نکنید. ما عوض کردن مثال که مشکل حل نمیشه. ما دو تا مثال واضح باید پیدا کنیم بگیم بین این دو تا فرقه. فرق است بین اذبح فی منا یا اغسل بالماء که شبه مفهومیه دارد، و بین الفاظ مجملی که مثل رتل، ما نمیدونیم رتل عراقی یا رتل مکی یا رتل مدنی. خب خود امام که میفرماد الکل را الفون و معتارت، بفرماد که من نمیدونم، من نمیدونم رتل عراقی گفتم. همین الان امام فرموده من نمیدونم رتل عراقی گفتم یا رتل مکی که دو برابر رتل عراقی. میگه میشه؟ خب همین بالاخره اقل و اکثر دارن، رتل مکی دو برابر رتل عراقی. بحث در این است که ما بعضی از عناوینه که عرفیت لااقل نداره مولا برای لفظ موضوعیت قائل بشه. معبر و مبین مقاصد مولاست، در تبیین مقصود مولا اینجا ابهام برای مخاطب پیش آمده. اینجا میشه شبه مفهومیه، رجوع به اصل عملیه، براءت میکنیم در شک در اقل و اکثر. اما در جایی که نه، مولا میگه اغسل وجهه که بالماء، من نمیدونم، به قول مرحوم استاد ما آقای تبریزی میفهمین چایی های کمرنگ، کی گفته اینا آب نیست؟ آب یه مقدار چای توش ریختن زرد شده. حالا اگر واقعا شک کنیم عرف به این آب میگه یا چای میگه، با نظر آقای تبریزی بود که با اصل براءت میتونیم اصل براءت جاری کنیم، وضو بگیریم دیگه. ما قبول نداریم، ما میگیم مولا به ما گفته اغسلوا وجوهکم بالماء، یعنی ما یست و غلیه الماء عرفن، شک در امتثال داریم. اینجا هم اگر ما شبهه برامون پیش بیاد، طبق مبنای ما و این نیست که قاعده اشتغال جاری بشه، و یکی از مناشه احتیاطی که ما در مقام میکنیم که قیام متصل به رکوع احتیاطاً هم واجب است و هم رکن است. اینه. خب بله
در عبادات
حالا چه ارتباطی داره با مفهوم رکوع؟ نه وقتی خطاب ارکع میگوید این ظهورش در اینه که اعتم ما یستقه علیه رکوع عرفن. مدخلیتش به اینه که هرچی عرفن مناست در روز عرف کن. مسئله در اینه که محدود کنه ضرب رو به یه مکان خاصی که عرفن مناست. ببخشید الان به مولا بگن که تخییر بین قصر و تمام در شهر مکه و مدینه شما قائل شدی، اول مکه کجاست آخر مکه کجاست، اول مدینه کجاست آخر مدینه کجاست. مولا میگه مگه من شهردار مکه و مدینه هم؟ مگه من مغازه‌دار مکه و مدینه هم؟ محیری بین قصر و تمام در شهر مکه و مدینه، یعنی مایستق علیه مکه مایستق علیه المدینه. اما حالا هل یستق المدینه الا این مکان یا این نه جزء شهرک های اطراف مکه است، جزء شهرک های اطراف مدینه است، عرفاً جزء مدینه نی. الان پدری به فرزندش بگه تهران نرو، فرزندش بگه پدر جان شمیرانات جزء تهرانه، میگه والا من تو عمرم خودم اصلا نرفتم اینجور جا، من چه میدونم شمیرانات جزء تهرانه، نه من میگم تهران نرو، هر کجا تهران بود نرو. ملاک اینه که تهران نره. چه میدونیم ما مسخرت اینه ملاک در همینه که اونی که عرفن این شهره، اونی که عرفن مکه است، مخیری بین قصر و تمام. بله نمیشه بگه من نمیدونم مرادم مکه قدیم است یا مطلق مکه، نمیشه ندونی بلاخره مرادت مکه فی زمان نبیه یا مطلق مکه ولو مناطق جدید مکه، اینو نمیشه بگه نمیدونم. اما وقتی که میگه مرادم مکه قدیمه ولی ندونه که این قسمت جزء مکه قدیمه یا نه، این کاملا عرفیه. یا مرادم مطلق مکه است ندونه که الان این شهرک جزء مکه است یا جزء مکه نیست، این معقوله. پدری به فرزندش میگه در قم ساکن باش، میگه پدر جان پردیسان جزء قم یا نه، میگه والله من خبر ندارم، برو از مردم قم بپرس. من میگم برو در قم ساکن باش که بعدن بگن، بعدن بتونی تو کتاب دونیسی القمی و مسکنن و مدفنن انشاءالله تعالی. مصلحت تو اینه، مصلحت اینه که در قم ساکن باش. من چه میدونم پردیسان جزء قم یا جزء قم نیست، جمکران جزء قم یا جزء قم نیست، این دیگه باید بری از مردم قم سوال کنی، این کاملا عرفیه. و لزام هم میگم وقتی مولا میگه برو ساکن قم باش، نمیتونی براءت جاری کنی بر من متعین نیست ساکن شهر اصلی قم باشم، جائز است برای من پردیسان ساکن بشم، با اصل براءت نمیشه درست کرد کارو. او گفته برو ساکن جایی باش که عرفاً قم بر او صادق باشد، اما قم صادق است بل پردیسان یا صادق نیست که ما به نظرمون صادقه. بعضی از بزرگان که معروف شدن میگفتن بر جمکران هم صادقه، خب دیگه اینو ما نمیفهمیدیم که تو جمکران هم نتیجه میشه قصد اقامه بکنی تو قم، هر روز میتونی بری جمکران بیایی دیگه، ولی پردیسان جز قمه. اما اینو عرف قوم باید بگن. یا مثلا شما نذر کردید 10 روز در نجف بمانید، باید برید از اهل نجف بپرسید که کوفه جزء نجف یا جزء نجف نیست. خود شما که نذر کردید نمیدونید، میگن النذور تابعت للقصود، شما میگید بابا من قصدم اینه که ساکن بشم در آن جایی که عرفاً جزء نجفه، اما اینکه کوفه جزء نجفه یا جزء نجف نیست، خب من چه میدونم، باید برم از مردم نجف سوال کنم. مولا هم همینجور، مولا هم وقتی میاد به نظر آیه سیستانی در کوفه مخیری بین قصد و تمام، اختصاص به مسجد کوفه نداره، اما اینجا کوفه است یا کوفه نیست؟ آیه سیستانی اینجا کوفه است یا کوفه نیست؟ آیه سیستانی میگه خب ما یه سریشو تحقیق کردیم، به عنوان کارشناس مسجد سهله جز کوفه بوده، هم قدیم هم الان، اما تو داری محله های جدید و احداث کوفه رو به من میگی این جز کوفه است یا نه؟ من چه بدونم؟ من سالاس از خونم بیرون نیومدم، حالا تو میخوای آدرس کوچه های کوفه رو به من بدی که این جز کوفه است یا کوفه نیست؟ پس چرا تو رسالت نوشتی که در کوفه مخیری بین قصد و تمام؟ یه اعتراض وارده به آقای سیستانی، ایشون میگه خب در اونی که عرفاً کوفه است تخییر بین قصد و تمامه، حکم اینه، اما اینکه اینجا عرفاً کوفه است و کوفه نیست، تشخیص با خود مردم کوفه است. ولذا عناوینی که نسبت مولا و مقنن و مفتی و ناظر به آن با دیگران فرق نمی کنه، یعنی خود این مولا و مقنن میتونه بگه نمیدونم، مفتی بگه نمیدونم، نذر کننده بگه نمیدونم، یعنی اون چه که عرفن این عنوان بر او صادق است، او موضوع حکم است. ولذا شارع هم وقتی میگه ارکه، یعنی مایست تو قلعه رکوع عرفن، اگر شک کردیم که قیام متصل به رکوع مقوم صدق عرفی رکوع است، طبق این مبنای خاص ما دیگه نمیشه به اصل براعت رجوع کرد. ولی ما اصلش این بود که میگفتیم اطلاق دارد امر به رکوع، اگر نوبت به اصل عملی برسد مشهور براعتی میشوند، ولی ما طبق این بیان قاعده اشتغال جاری میکنیم. امام به عنوان عرفی، امام به عنوان عرفی ممکنه بفرما خواهد لیسه به رکوع،
نه عرفی پذیره که امام بفرما که منم نمیدانم، عرفی رو میپذیره از امام صادق، یا میگه آقا شما که خود گذاشتید گفتید رکوع کنید، متفق شدید رکوع هست نمیشه؟
ببخشید سوال، سوال میکنم از شما، قیام واجب است یا واجب نیست؟ یک مقدار خم میشی، کم یک کمی، این قیام هست یا قیام نیست؟ میگی قیام هست، یک کمی بیشتر خم میشی، عرف شک میکنه این قیامه یا رکوعه. اینو که قبول دارید دیگه که بعضی از مراتب انحناء که عرف شک میکنه که صادق است بر او قائم یا صادق است بر او راکع. حالا بریم خدمت امام معصوم بگیم امام معصوم جعل نافداک، علم غیبت رو خواهش میکنیم بذار کنار، به ما بفرما که این رکوع است یا قیام. امام به عنوان عرف مثل بقیه افراد عرف، واقعا حد دقیق دارد از نظر او که تا این سانت میلیمتر از انحناء قیام سبق می کند، یک میلیمتر بیشتر شد انحناء رکوع سبق می کند، دقیق. من عرف اینقدر دقیق و منضبط هست ابدا، مثل بقیه مفاهیم، بزرگ کوچک، جوان کوتک کودک خب دقیق مشخص است که تا ساعت فلان روز فلان سال فلان این کودک است، یه ثانیه بعدش میشه جوان، چند سالم جوونه، تا یه روزی یه ثانیه قبل از مثلا 50 سالگی جوانه، مثلا یه ثانیه گذشت پیره. اینقدر دقیق عناوین عرفیه؟ شما چجور اینجا میپذیرید که دقیق نیست؟ رکوع هم با قیام اون حد استاندارد انحنائش، چون هر قیام منحنیان که رکوع نیست، آدم یه کمی موقع رفتن خم وضعی دیدید اینجور نیست که وقتی راه برن پس یا خیلی منتصب القامه مثل مناره که صاف رفته بالا صاف را میرن. خب اینا یه جور بعضی ها نه یه کمی خم میشن قوز دارن. خب این که راکه نیست که، قائمه. حالا همین قوز یه کمی بیشتر بشه، کمی بیشتر تا اونقدر میشه که میشه راکه. و ما بینهما متوسطات، دقیق نیست که بگیم که تا این میلیمتر از انحنا قیام صرف میکنه، یه ذره بیشتر از اون خط میلیمتر انحنا که عبور کردی رفتی پایین تر رکوع صرف میکنه. خب شبه مفهومیه داره. به امام هم عرض کنیم لولا علم به غیب امام میفرمان که باید یه کاری بکنید که عرفن بگن رکوع، انصاف اینه دیگه. حالا شما اینو در رابطه با حد انحناء رکوع در نظر گرفتید، شما بیاید راجع به حد قیام قبل از رکوع که آیا در صدق رکوع معتبر است یا معتبر نیست مطرح بکنید. نه شاید در لغت هم اسم نگذاشته باشن، اگر نوبت به شک برسه شاید اسم نگذاشته باشن برای کسی که نشسته متقوس میشه میاد به حال رکوع، اسم نگذاشته باشن برای این که رکعه، شاید اسم نگذاشتن. ما استظهارمونی که اطلاق رکعه صادقه، ولی اگه شک بکنید ممکنه بگن او فکر این رو نکرده که اسم بگذاره برای این. به یه عربی گفتن که آب گوشت اسمش چیه؟ گفت سخین. گفت حالا اگر سرد شد اسمش چی میشه؟ گفت نمیذاریم سرد بشه. حالا به حسب اون چی که تو ذهنه، خب اسم نمیذاره دیگه، اسم نگذاشته برای این حالت، چون متعارف نیست اسم نگذاشته. نمیشه واقعا باید اسم گذاشته باشه؟ سکوت شارع از حکمش غیر معقوله، ولی امر به رکوع اگر بکنه میخوایم ببینیم این ظهورش در اینه که افعل ما یست و علیه رکوع عرفن. وقتی اینجور شد در صدق عرفی رکوع شک بکنیم نوبت میرسه به قاعده اشتغال. خب یک دلیل دیگری هم برای قیام متصل به رکوع مطرح شده، صحیح زراره، اذا اردت ان ترک افقل و انت منتصب الله اکبر ثم مرکع. گفتن خب باید قبل از رکوع منتصب القامه باشیم، نه فقط قائم، منتصب. میگیم که اولا انتصاب با قیام نسبتش عموم من وجه، جالس هم میتونه منتصب القامه باشه، خمیده نباشه. پس از این روایت شرطیت قیام قبل از رکوع فهمیده نمیشه، واقع شرطیت الانتصاب قبل از رکوع بفهمید. ثانیاً شاید این به خاطر عمل به استحباب تکبیرت الرکوع، فقل و انت منتصب الله اکبر، استحباب دارد انسان در حال انتصاب القامه بگوید الله اکبر، نه از باب شرطیت قیام قبل الرکوع. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه که گفته قیام متصل به رکوع رکنه و سهوا هم ترک بشه نماز باطل میشه، فرموده و کذا لو جلسن ثم قام متقوسن قام جلس ثم قام نشست یادش آمد رکوع نکرده است. گفتیم قیام متصل به رکوع لازم است. گفت چشم قیام میکنم، من مثل اون آقایی نیستم که با همون حالت خمیده به رکوع برگشت، قیام نکرد، نه قیام میکنم. اما قام من غیر ان ینتسب، قیام صادق است اما منتسب القامه نیست، قام منحنیان ولی راکع نیست. همون چیزی که واجب است در حال قیام که انتصاب القامه، قیام داشت انتصاب القامه نداشت. صاحب علمه میگه اینجا هم نمازش باطله ولو سهوًا انتصاب القامه رو ترک کنه. گفته میشه که جناب صاحب علمه چرا؟ به چه دلیل در قیام متصل به رکوع انتصاب هم رکنه؟ اگر در مفهوم قیام انتصاب معتبر بود حرفی نبود، یعنی عرفاً شخصی که منحنی هست قائم نیست، و این که درست نیست. اینهایی که راه میرن یه مدار قوز میکنن، باباشون میگه که پسر صاف راه برو، این چه وضعشه، این از حالا ادای پیر مردا رو در آوردی. اون پسر قائمه، راکه نیست، ولی انحناء داره، انتصاب القامه نداره، از قیام صادقه. در خود روایت هم داشت اذا قامه فلیعتدل، ظاهرش اینه که اعتدال شرط مقوم قیام نیست، اذا قامه فلیعتده. پس قیام متقوم به انتصاب القامه نیست. اگر دلیل شما روایت حریزه که داره که النهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نهره، و میگوید این روایت حریز آیه فصل لربک وانحر را تفسیر کرده است، پس اعتدال و انتصاب القامه فریضه است چون در قرآن بیان شده است. فصل لربک وانحر، در روایت میگه ان نهر الاعتدال فی القیام ان یقیم الصلاه. اگر این را میگویی جوابش این است که این روایت حدیث مرسله است، اعتباری ندارد سندن. حدیث عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام. پس چرا میفرمایید که اگر کسی سهواً قیام متصل به رکوع بکند اما انتصاب القامه نداشته باشد نمازش باطل است؟ بله، انتصاب القامه واجب. چرا؟ برای اینکه روایت میگه قم منتصبا، هر کجا قیام لازم است انتصاب و اعتدال و اقامت و صلب هم واجب است. قبول، بحثی نداریم. اما چرا میگویید اخلال سهوی به آن مبطل نماز است؟ حدیث لاتعاد مگر مشکل دارد جاری بشود؟ اقامت و صلب را در حال قیام مشمول حدیث لاتعاد قرار بدهد، ولذا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی حاشیه بیان کردند، حاشیه زده آقای خویی، آقای تبریزی هم در درس بیان کردند، در کتاب بیان کردند که این آقایی که قیام قبل رکوع میکنه عمدن نباید ترک کنه انتصاب القامه را، چون خلاف قم منتصبن هست. ولیکن سهون اگر ترک کنه، حدیث لاتعاد داره. یه نکته ارز کنم، ممکنه شما بفرمایید چرا صاحب الروه فرض کرد جالس بود ثم مقام متقوسا من غیر انتصاب، شخصی هم که قائم است اگر بعد از این که حمد و سوره را خواند سریع به رکوع نرفت، یک مقدار خم شد در حال قیام، قرائت و سوره تمام شده است، حالا یا در همون اثناء قرائت سهوًا فرض کنیم مقدار منحنی شده است، این هم قیام قبل از رکوعش معل انتصاب نیست، پس این را هم بگویید نمازش باطل است. صاحب الروه میگه نه خیر، انتصاب متصل به رکوع که لازم نیست، رکوع باید مسبوق باشه به قیام معل انتصاب، ولو متصل نباشد این انتصاب به این رکوع. شما بالاخره وقتی الله اکبر گفتی قائم بودی در نماز، معل انتصاب، همین کافیه، همون انتصاب ولو منفصل از رکوع همون کافیه، ولو در اثناء قرائت حواست نبود منحنی شدی و با همین حالت انحنا رفتی به رکوع، این مهم نیست. و لزام مثال میزنه برای بطلان صلات به اینکه نماز نشسته بود، یادش اومد رکوع نکرده، ایستاد بعد رفت رکوع، اما فراموش کرد که در حال ایستادن اقامت رو صلب میکنه. از این مسئله بگذاریم. خب صاحب الروه در مسئله یک میگه یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها الى آخرها، خب درسته، لا یفتته الصلاة و هو قاعد، عرفا افتتاح الصلاة به همون گفتن الله اکبر هست. بعد میفرمان مقدمه علمی هم اینه که یه مقدار قبل از الله اکبر، یه مقدار بعد از الله اکبر، از ما مقدمه علمیه بایستد که ما این رو قبلا به عنوان مقدمه علمیه بحث کردیم. بحث مهم که انشاءالله فردا باید دنبال کنیم اینه که قیام در حال قرائت که واجب هست ولو رکن نیست، آیا شرط صحت قرائته یا یک واجب مستقلی است در زمان قرائت؟ صاحب عروه میگه مطلب روشن نیست. اگر قیام شرط صحت قرائت باشه، شما سهواً قرائتت رو نشسته بخونی، قبل از رکوع ملتفت بشی باید برگردی اتیان کنی به قرائت واجد شرط، اما اگر قیام در زمان قرائت واجب باشد، شما در زمان قرائت قیام نداشتی، فستیفه زیعت لبن، هنوز رکوع نرفتی ولی قرائت تمام شد، سهواً قیام را در زمان قرائت ترک کردی، حدیث لاتعاد میگه این نمازت صحیح است، نیاز به اعاده ندارد، نیاز به تدارک قرائت هم نیست. بعد آی خویی اشکال کرده به ایشون، مطالبی هست در اینجا که انشاءالله مراجعه بفرمایید فردا، بحث بحث مفیدی هست، فردا دنبال میکنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.